صبحتون بخیر باشه مردم عزیز، متشکرم که شنونده رادیو اقتصاد هستین و اینجا برنامه سکه صبح از این شبکه رادیویی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در اختیار شما شنوندگان ارجمند. خب جناب آقای خیرخواه، ما در خدمت شما هستیم، ارتباط تلفنی داریم.
بله، حضورتون عرض کنم که یکی از مواردی که حالا شما در موضوع مرتبط امروز هم دارین در مورد صحبت می‌کنین، تعاونی ها، خب بله. یک رابطه مستقیمی بین اشتغال هست و میدونید که جامعه کار و تولید در همه برهه ها کنار همه منافع ملی کشور بوده و خب موضوع پر اهمیتی است از باب اینکه چگونه میشه این وضعیت رو و همینطور موضوع کارآفرینی و اشتغال رو در سیاست های تازهی که همواره به طور پیوسته هم اطلاع رسانه میشه دنبال میشه توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دنبال کرد. آقای دکتر حسین معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه با ما هستن، بیشتر در این باره خواهند گفت در شرایطی که هستیم به خصوص پس از جنگ. سلام و صبحتون بخیر آقای دکتر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان خوب و عوامل خوب برنامه‌تون بخیر باشه. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما وقتی درباره تعاونی ها صحبت میکنیم، وقتی درباره اشتغال صحبت میکنیم، از جمله موضوعات مهمی است که همواره در حوزه شما هم مطرحه. از تازه ترین ها چه خبر و نویدهایی که برای پایداری بازار کار و اشتغال میشه داد از مسیر کارآفرینی و همینطور پایداری هرچه بیشتر اشتغال؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید ما توی هفته در واقع تعاون هم هستیم و یکی از موضوعاتی که خیلی جدی پیگیر بودیم از در واقع شروع به کار دولت جدید و جزء برنامه‌های اعلامی آقای دکتر میدانی بود، مسئله مشاغل خانگی بود. در واقع که بر نظر من یه بخش بسیار مهم در اقتصاد خردی که مخفول مونده بود و در پستو به تعبیری مونده بود. همه تلاش ما از روز ابتدای شروع کار دولت جدید این بود که این رو واقعا به یک مسئله و یک موضوع جدی برای اقتصاد خرد در کشور تبدیل بکنیم. امروز تا حدودی تو این مسیر قرار گرفتیم و استعذار دارید که ما بیش از 2 میلیون مجوز مشاغل خانگی صادر کرده بودیم. اما اولین مسئله‌ای که آقای خیرخواه داشتیم اینه که ما داده ترجمه‌ای دقیقی نداشتیم. به هر شکل اوکراینی داده محور اولین چیزی که ما این دادهمون رو دقیق بکنیم.
الان
دلیلش هم جان.
الان آقای دکتر این اطلاعاتی که دارین اشاره می‌کنین، چون عدد بزرگیه. الان این اطلاعات هست و حالا از اینجا بعد می‌تونید شما رتبه بندی دسته بندی کنید روشن؟
بله. بچه میدونم زمان برنامه شما فشرده است، سعی میکنم خیلی کوتاه اطلاعاتی که به کار شنوندگان بیاد. ببینید، ما از سال 1389 قانون داره مشاغل خانگی و این یکی از نقاط قوتشه که قانون مجوزی رو تحت عنوان مشاغل خانگی در واقع اجازه صدورش رو میده. تا تقریبا 5-6 سال بعد از اون عمده فرآیندها دستی انجام میشده به صورت کاری، لذا داده های اون موقع خیلی داده های دقیق و تمیز شده ای نبود. برای همین ما الان تقریبا گردآوری داده هایی که مجوزهایی که دستی صادر شده بود و مجوزهایی که امروز که ما با هم صحبت میکنیم به صورت برخط یا آنلاین از طریق درگاه ملی مجوزها از دو شکل، بعضیش آنی، یعنی به معنی که شما درخواست رو ثبت میکنید، نیاز به تایید دستگاه های تخصصی نیست، همون لحظه برای شما صادر میشه، یعنی در یک روز در جدیم یک ساعت، و برخی از مجوزها هم نیازمند تایید دستگاه فنی است. مثلا نیاز مجوز غذا و دارو داره، نیاز مجوز جهاد کشاورزی داره. در این مجوزها معمولا در بازه‌های کمتر از 2 ماه در واقع صادر میشه. خب ما داده‌های اولیه‌مون بیش از 2,400,000 تا به امروز تونستیم بر اساس داده‌های کاغذی و آنلاین جلب کنیم، داده‌هامون رو جمع‌آوری کنیم، ولی امروز که من خدمت شما، بیش از 1,800,000 تا رو ما با کد ملی و اطلاعاتی که درگاه ملی مجوزها تونستیم تجمیع بکنیم تمیز کردیم. ما 1,800,000 مجوز رو با قطعیت میگیم که اینا در واقع کجا هستن، با چه کیفیتی دارن کارشون رو انجام.
بقیه چطور؟
این مهمترین جان بقیه به همین میزان، یعنی ما دستیار داریم تطبیق میدیم با مجوزه آنلاین، بعضی غیر فعال شدن، بعضیشون در واقع خب خیلی اصلا ممکن در قیدعیات دیگه نباشه، این داده ها تمیز نشده بوده و الان به این سمت داریم میریم که بتونیم برنامه ریزی دقیق تری داشته.
چیزی که بفهمید آقای دکتر شما مثلا شاید موضوع من باشه.
ببین مهمترین مسئله ای که ما تلاش کردیم عرض کردم که اون هویت لازم رو بدیم به مشاغل خانگی. برای همین اون موضوعی که توی گفتگوی چند روز قبل هم عرض کردم، یکی از موضوعات خیلی جدی بحث استانداردسازی و کمک به ارتقای کیفیت این
استانداردسازی توی مشاغل یا محصولات هایی دیگه؟
توی محصولات.
توی الان مهمترین مسئله کشوره. ما کلی جا داریم. مثلا داشتم چند روز پیش حالا مثال میزنم، اصلاً میگم میگم فرمایش دیدم که یک مزرعه بلوبری رفته دقیقاً یه سوال داشته که متقاضی اومده از من خرید کنه، گفته چون بسته‌بندی نداری من نمیتونم از تو خرید کنم. یه مشاوره گرفته یه مجموعه، بعد یه مجموعه خانگی اومده گفته که من این کارو میکنم، سرمایه‌گذاری میکنم تو بسته‌بندی تو. و خیلی جالب بود، من داستان خیلی کوتاه که میخوندم و حالا خریدار خارجی براش پیدا شده. یعنی دقیقاً یه چیز اینجوریه
آیه خیرخواه عزیز. ما الان این که عرض کردم که ما نیاز داریم به این که استانداردسازی محصولات تولید شده و همینطور اصطلاحاً ببین ما داریم باشگاه ستایی ها رو برای هر کدوم از کسب و کارها ایجاد بکنیم، به معنای نمادین عرض بکنم ستایی می داریم برجسته ها رو یک مقدار مشخص بکنیم که براشو برنامه ویژه‌ای داشته باشیم. بخشی از مشاغل خانگی ما امروز که من با شما صحبت میکنم صادر کننده هستن، مثلا محصولاتشون در بازار داخل هم به خاطر کیفیت بالا و اون در واقع قیمتی که قیمت نهاییست طبیعتاً اون بازار لازم شاید نداشته باشه و کل بازارش صادراتیه.
این آقای دکتر نیازمند گرفتن مجوز صادر چه استاندارد از سازمان استاندارد نیست؟
بله بله. ببینید ما در مورد اینما، در مورد مجوز از سازمان ملی استاندارد، اینا همه اقداماتی در یک سال گذشته انجام شده، برای بیشتر اینها مجوزهای لازم رو اخذ کردیم.
سخت آقای دکتر.
بسیار خوبی با سازمان ملی استاندارد برقرار کردیم که بتونیم بر اساس مصوبه شورای هماهنگ مشاغل خانگی مجوزهای لازم رو برای محصولاتی که هستن بر اساس شاخصهای سازمان ملی استاندارد شناسایی بکنیم. به این هویته که عرض کردم همینجاست. یعنی الان مشاغل خانگی در واقع میتونه از درگاه پرداخت استفاده کنه، مشاغل خانگی بر اساس اون مسیری که براش طراحی میشه کالاش در واقع نماد کیفیت میگیره، کالاش استاندارد میگیره و خدماتش برخی از اینا هم خدمات میدن. در واقع میدونید که فریلنسرها یا اصطلاحاً آزادکارای بخش عمده ایشون جاب خیرخواه شما استاد این قصه
نفرمید،
یه بخش عمده ای از اینها که در دنیا داره بازار کار خب به این سمت میره، در واقع دیگه نیروی کار در واقع به جای اینکه بخواد وارد بنگاه بشه و به عنوان نیروی کار فعالیت کنه میگه من یه خدمتی دارم و من خدمتم رو به شما در واقع
دقیقاً حوزه رو شناسایی میکنه، بلوک شغلی و محصول خدماتشون تو اون میره رقابت میکنه، نمیاد با کل مثلا یه جریان در یک کشور بخواد این کارو کنه. ولی آقای دکتر اینم بگم استاندارد خیلی سخته گرفتنش، شما ولی شما دارید خیلی راحت دربارش صحبت میکنید، اونم برای مشاغل خانگی.
ببینید بله، ببین ما خیلی این موضوع مسئلهش همینجاست که یه موضوع رو اینقدر بزرگش میکنیم. بله شما برای یک سری کالاهای بسیار حساس آرایشی بهداشتی، برای کالاهای حساس صنایع غذایی یا استانداردهای لازم
داروی بهداشتی مثلا
خیلی، اما خیلی از موارد دیگه واقعا خود استاندارد یه شاخصهای مشخص کرده که بیگیری کردیم، هماهنگ کردیم و الان با مجوزهای استاندارد داره کالا تولید میشه. لزومن هم در واقع همه اینها به اون شدت و اون حدت نیست. من یه اعتقادی دارم، این رو تجربه کردم، یه قولی هم به شما در یه برنامه دیگه داده بودم که امروز نتیجه‌ش رو میگم خدمتتون.
خواهش میکنم.
من به این نتیجه رسیدم که حداقل تا 30-40% مشکلاتی که الان ما داریم، خیلی از اینها به خاطر عدم پیگیری مستمره، به خاطر عدم پیگیری در مسیر درست خودش و پایداری در کاری که به نتیجه نمیرسه. یعنی با همه مشکلات بوروکراسی، محدودیت منابع و همه اینها، ما تا 40% مشکلاتمون مشکلات تصمیم گیریه، مشکلات هماهنگی در اجراست، مشکلات همراستایی تو فعالیت هست. مثال عرض کردم خدمت شما بینه در یه برنامه دیگه. آیدوکه
بین دستگاه ها منظورتونه دیگه؟
بله بین دستگاه ها.
چون متقاضیان که هستن.
مردم که خب همیشه یا منتفعن یا آسیب میبینن از تصمیمات دستگاه اجرایی و امثال من. واقعیتش آنچه که کمکاری اتفاق میفته قطعا از سمت ماست. یعنی آنچه که هماهنگی، توان هماهنگی، مردم که توان هماهنگی با دستگاه دولتی و حاکمیتی ندارن، ما این که باید این کار رو انجام بدیم. خیلی وقتا من موضوعی رو پیگیری کردم، دیدم 10 سال واقعا به نتیجه نرسیده، بعد هم رفتیم مسیرها هی باز شده اصلا متوجه شدیم که کسی پیگیر موضوع نبوده. تا یه جایی رفته گفتن نمیشه، رها شده. پاسخ به چرایی که نمیشود رو ندادیم و طبیعتاً اون دستگاه متولی هم یه نه گفته و دیگه پیگیری نکرده و تمام شده، پروژه متوقف شده. ولی بعد که پیگیری کردیم به نتیجه رسید. نمونهش رو خدمت شما من در یه برنامه دیگه قول داده بودم، گفته بودم آقای دکتر ما اطلس ملی اشتغال کسب و کارهای خرد و کوچک در ایران رو شروع کردیم. شما تو برنامه فرمودین این خیلی اتفاق بزرگه. آقای خیرخان، من امروز که خدمت شما اطلس ملی اشتغال با برش شهرستانی برای همه کسب و کارهای زیر 20 نفر که قابلیت بر اساس آمایش دستگاه تخصصی، یعنی صنعت، کشاورزی، حوزه‌های مختلف تخصصی، صنایع دستی، میراث فرهنگی، من امروز که خدمت شما هم، شما شهرستان به شهرستان ایران در واقع میتونید کسب و کارهایی که تا 20 نفر هستند رو از روی این نقشه‌ای که آماده شده و روی اطلسی که ما آماده کردیم، حتی اگه سرمایه شخصی دارید وارد میشید، میبینید که اینجا چی کسب و کاری میشه را بندازی. این کسب و کار بازارش تا حد زیادی دیده شده، رقابت پذیری توش دیده شده. مثلا عرض بکنم دستگاه تخصصی در حوزه جهاد کشاورزی، جایی که تنش آبی هست دیگه مجوز صنایع آب برو دیگه اونجا نداده. این اتفاق قبلا به هیچ وجه نمیافتاد و ما یکی از مشکلاتمون این بود که با تراکم کسب و کارهای ما واجه بودیم که تقاضا براش نیست، ولی همینجوری براش مجوز داده میشه و به همین شکل اعتبارات داده میشه. این از اون کارهایی بود که میگفتن شدنی نیست. امروز که من با قاطعیت خدمت شما میگم از سال گذشته شروع کردیم، 851,000 کسب و کار در سال گذشته. امسال به خاطر شرایط جنگی و موضوعاتی که پیش اومده بود و یک مقدار از این کسب و کارا که سال گذشته تسهیلات گرفته بودن نزدیک به 400,000 توش، امسال بیش از 560,000 تا رو تا الان که خدمت شما هستم به روز کردیم، شناسایی کردیم. دنبال این هستیم که خیلی فشرده تا 2-3 ماه آینده این رو برخط کنیم. هر ایرانی انشالله. هر جایی که میخواد کسب و کار را بندازه دسترسی داشته باشه، بگه که من با این پولی که دارم تو کدوم رسته در کدوم کسب و کار میتونم
خیلی این از اون موضوعی
که قبلا به شما قول داده بودیم انجام شد و این الان قابل دسترسی.
خیلی متشکرم. آیدی که اصلا یه قول بگیرم که ما اینو به طور مفصل بهش بپردازیم. بلازم که تأمین مسکن و یا حتی اجاره خونه و داشتن یکی دوتا بچه برای زوج جوان امروزی و راحت گرفتن امکانات واقعا موضوع حیاتی است. شاید از طریق تأمین شغل که یکی از پایه‌های اساسی است در دنیای امروز بشه مثلا حل کرد. آیدی که اصلا خیلی متشکرم از شما. هم این موضوع هم بازارچه های مربوط به فعالان مشاغل خانگی که تو دنیا 23% مشاغل یا 25% اشتباه نکنم مشاغل خانگی است، محل صحبت بعدی ما ازتون قول میگیریم.
خیلی ممنون از اینکه به این موضوعات میپردازید. من خدمت شما هستم
قربونتون.
و قطعا با تفصیل بیشتر با همکارام در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسینی، معاون محترم وزیر در امور کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. شما میتونید درباره اون چی شنیدید به 3036-37 اظهار نظر یا نقد نظر رو پیشنهادتون رو بفرستید، استقبال میکنیم. از جمله اون پیشنهادی که شما کردید دیگه برای برنامه
به قید فوریت که اتفاقا دوباره میخواستم بگم تو درباره کسب و کار
شفایی هم میتونیم بگیم.
بله.
من چون خانم یک تایی دم دست دستم وقت
پیامک ارسال کنیم به
3036-37.
بله. خب پس اگر شما هم کسب و کاری دارین، کارآفرینی هستین و دچار چالش و مشکل هستین، توی این برنامه به قید فوریت در حقیقت چالش و مشکل شما بررسی و حل میشه. پس اگر مشکلی وجود داره در کسب و کارتون، همین الان کلمه فوریت رو به 3036-37 ارسال بکنی. شفایی هم نمیشه. صبح بخیر. خب تا یه کوچولو فرصت داریم تا ارتباط بعدی دوستای من هماهنگ بکنن و آقای خیرخواه گفتگوی پایانی رو انجام بدن. خدمتتون عرض بکنم که درباره تعاونی ها داریم با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم. با مهمترین کارکرد تعاونی ها پرسیدیم ازتون که چیه؟ آیا به نظرتون بحث اشتغال، حمایت از تولید، کاهش هزینه است، افزایش مشارکت مردم کدومشونه و علتش چیه؟ کلی هم پیامک فرستادیم به 3036-37. مثلا دوستی نوشتن تعاونی های موفق میتونن به رونق مناطق محروم خیلی کمک بکنن. موافقم با شما. و شنونده دیگری هم به اعتماد مردم اشاره کردن و نوشتن که اعتماد مردم مهمترین سرمایه برای موفقیت تعاونی هاست. خدمت شما عرض بکنم که در تعاونی ها وقتی مردم مشارکت میکنن، یعنی سرمایه های کوچیک و خردشون رو روی هم میذارن و نقدینگی سرگردان به سمت تولید واقعی داره هدایت میشه و این امر جلوه ای از جهاد اقتصادیه. نکته هم خدمتون عرض بکنم که در تعاونی ها توزیع عادلانه ریشه درخت اقتصاده و مشارکت مردم آبیه که اونو پرورش میده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش هم میشه میوه تولید و شکوفایی ایران عزیزمان. میتونیم چیه؟ شغل پایدار یعنی طلوع هر روز امید رو ببینی بدون هراس از اخراج، بدون سایه بیکاری و تعاونی این امنیت رو در قلب اقتصاد کاشته و چقدر خوبه که حمایت بکنیم از تعاونی ها و بریم به این سمت. در پاسخ به پرسش امروز ما که ازتون پرسیده بودیم به نظر شما مهمترین کارکرد تعاونی ها چیه، نوشتین به نظر من مهمترین کارکرد شفافیت در عمل کرده. شفافیت در عمل کرده تعاونی ها باعث افزایش استقبال مردم میشه. میدونین که تولید داخلی فقط کالا نیست، هویته که در قالب تعاونی به دستان کارگر ایرانی جان میده و از دستان کارگر ایرانی و ایرانی عزیزمون جان میگیره. و چقدر خوبه که بپردازیم به بحث تعاونی ها، سرمایه های خوردمون رو در این راه بیاریم. شنونده هم اشاره کردن به همین موضوع و نوشتن سرمایه های خورد اگر در قالب تعاونی ها تجمیل بشن اثرگذاری خیلی بیشتری دارن. واقعا همینطوره، سرمایه های کوچیک وقتی جمع بشن معجزه میکنن و تعاونی این سرمایه ها رو جمع میکنه تا چه اتفاقی بیفته؟ تا چرخ کارخونه های ایرانی هیچ وقت از حرکت نیسته. برمون نوشتین که تعاونی ها میتونن حلقه اتصال تولید کننده و مصرف کننده باشن و ما خودمون سعی میکنیم که تعاونی داشته باشیم در روستا و در شهرمون و این خیلی خوبه چون که به رونق اقتصاد کشورمون کمک میکنه. دوست دیگری هم اشاره کردن به اقتصاد مردمی و نوشتن اقتصاد مردمی با حضور فعال تعاونی هاست که جون میگیره. ما در شهرمون چند تا تعاونی داریم و این خیلی هم باعث همراهی و همدلی مردم شده، هم به اقتصاد محلمون هم کمک میکنه. شنونده دیگری هم به بحث آموزش و آگاهی اشاره کردن و نوشتن که اول باید آموزش ببینن، آگاه باشن و بعد برن به سراغ تشکیل تعاونی ها، چرا که آموزش و آگاهی لازمه ی توسعه فرهنگ تعاونه. ممنونم از مشارکت شما دوستان عزیز در موضوع امروز برنامه. این موضوع رو خدمتون این نکترم بگم و بریم به سراغ ارتباط جمع‌بندی تعاونی در مناطق محروم و روستاها. خیلی خیلی اهمیتش بیشتره، فقط یه مدل اقتصادی نیست، یه جوری میتونیم بگیم که یه سپر دفاعی در برابر محرومیت و یه پل برای رسیدن به عدالت. میدونیم که روستاها رگ‌های حیاتی ایرانمون هستن و تعاونی یه جوری مثل خونیه که توی این رگ‌های کشورمون وجود داره و ماندن و ساختن رو تزریق میکنه. یه تعبیر خیلی جالبه که اهمیت تعاونی رو نشون میده. آقای خیخا، ما در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب. کلی مطلب زمان البته خیلی کم هست، چون که مدیر کل توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاونی و تعاون کشور الان با ما هستند. موضوعی که شما مطرح کردید سوالات اساسی داره، تو این چند دقیقه واقعا نمیشه بهش پرداخت. علتش هم اینه که 10% اشتغال جهان، شاید یکم مثلا بیشتر، مربوط به تعاونی ها از این طریق، حدود 1.5 میلیارد نفر کم و زیاد البته داره گفته میشه از این طریق شاغل هستند و بیشترین تعاونی های جهان رو ایران داره که در صدرشه. ولی سوال اساسی حتی اونا که اقتصاد خوندن اینه که واقعا اقتصاد مبتنی بر تعاونی چیه؟
بله.
و واقعا چطور مردم میتونن در تولید مشارکت کنن؟ وقتی میپرسیم نگاه میکنیم یه تصور ذهنی با واقعیت هم البته کلی فاصله داره، خیلی وقتا به صورت کلیشه است. واقعا الان کجای کاریم و مسئله تعاونی ها چیه؟ مشکل اونها واقعا اینی که سنتی فکر میکنن و امروزی نیستن یا نمیتونن تغییر پیدا کنن متناسب با شرط زمان. خانم دکتر پروانه نیکمران، سلام، صبح بخیر.
سلام جناب دکتر.
خانم نیکمران صدای من میشنوید؟ من خیرخواه هستم، رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیرخواه، بنده هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت جناب علی، مجموعه همکاران سایی و سخت و کوشتان، همچنین شنوندگان محترم برنامه هستم خدمتون.
خیلی متشکرم. واقعا یه سوال اساسی اینه که ما با توجه به این که یک در فرهنگ دیرپای ایران همکاری مشترک برای رسیدن به مقصود رو حالا مشخصا در حوزه اشتغال و درآمد برای زندگی میشناسیم، از منظر دینی که اصلا دیگه از حرومن شمس کار تمام به لحاظ این که داره یک فلسفه و بنیاده، ولی اونی که باید به عنوان یک درخشش گره گشا باشه در حوزه تعاونی هنوز که داریم با هم 21 تیر 1405 صحبت میکنیم نیست. گره کار کجاست و چطور میشه امیدوار بود مسائل بهتر و بیشتری از نقش آفرینی طبق قانون اساسی از این بخش شاهد باشیم؟
بله، سپاسگزارم. همونطور که شما هم استحضار دارین و داری شنوندگانمون، در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران حدود 5.2% برآورد و اعلام شده
از 25%.
بله، در حالی که هدف گذاری کلان کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسوندن این سهم به 25%. این فاصله نشون میده که تعاون با وجود ظرفیت بالایی که در مردمی سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر درآمد داره، هنوز به اون جایگاه واقعی خود نرسیده، همونطوری که حضرت علی هم اشاره داشتی. برای رسیدن به هدف 25% باید تأمین مالی، آموزش مدیریتی، شفافیت، دسترسی به بازار و حمایت نهادی از تعاونی‌ها تقویت بشه. بخش تعاون در قانون اساسی یکی از سه بخش اصلی اقتصاد در کنار بخش دولتی با خصوصی. فلسفه تقویت تعاون این بوده که مشارکت مردم در اقتصاد افزایش یابد، سرمایه های خرد تجمیع شود، اشتغال محلی و پایدار شکل بگیره و عدالت اجتماعی تقویت بشه. حالا چرا این فاصله ایجاد شده؟ از نگاه کارشناسان، دولتی بودن اقتصاد، عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 در حوزه تعاون، تأخیر در محاسبه دقیق آمارهای بخش تعاون و عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون از جمله عوامل مؤثر در محقق نشدن سهم 25% بخش تعاون بوده. در کنار این موارد پیش گفته، چند عامل دیگه هم دست به دست هم دادن. ضعف تأمین مالی، بسیاری از تعاونی ها به سرمایه اولیه، سرمایه در گردش و تحصیلات ارزان قیمت دسترسی کافی ندارن.
حالا خانم دکتر اصفهانی کم میفرمود چون همین چند جمله که گفتید خیلی محل صحبته. حالا تصور بکنیم که الان من رئیس کل بانک مرکزی انشالله البته الان بیام و بگم قانون اساسی رو میذارم جلوی روی خودم، این 52% بعد برسه مثلا به 10%، و الان میخوام که تامین اعتبار کنم سه سطح خرد و میانی و کلان تعاونی ها واقعا از روش های سنتی فاصله گرفتن. من خیلی وقتا نگاه میکنم، البته با دوستان دیگری هم در این باره صحبت کردیم، مثلا بخش تعاونی کشور چرا نمیتونه اعضای مدیریتی اون مثلا از تامین سرمایه جمعی استفاده کنه؟ قرار بود که من در تعاونی شما عضو باشم، صاحب خونه بشم، صبرم دارم، اعتمادم دارم، یا اینکه مثلا در تولید زنجیرهای تولید و تکمیل رو بیایم ما پر کنیم با این شکل، ولی اینا دیده نمیشه.
بله، این ما با یه نگاه اداریمون رو به جای نگاه توصیه بذاریم. گاهی تعاون صرفا در حد ثبت شرکت تعاونی دیده شده.
خب به خاطر اینکه شما امکاناتی میدادید،
مدل اقتصادی کارآمد.
خب آخه دولت وام میداده، حمایت میکرده، مثلا زمینی که به یه تعاونی شهرداری یا دستگاه دولتی مثل وزارت را و شهرسازی ارائه میدن راحت تر بود تا به من متقاضی یا مثلا انبوه سازی. دهه ها اینطور بود، ولی حالا الان ما هزاران میدان تولید رو داریم که اگر تعاونی باشه سرمایه خورد من نقشا بهتر میتونه جلو بره، ولی دانش میخواد. این دانش رو من نمیبینم. حالا نمیدونم شما دارید در بین مدیریت تعاونی
جناب آقای سرکا، ببین بسیاری از تعاونی ها در تولید شکل گرفتن، اما در فروش برندینگ و صادرات و دسترسی به بازار با مشکل روبرو هستن.
من همین عددی که شما گفتید ترجمهش بکنم خیلی یعنی ما اگر بدونیم چرا این فاصله باید باشه، در که قانون اساسی به عنوان فصل متقن داره همه چیز رو به کشور و شهروندان و نظام حکمرانی هم میگه، یعنی کسی عذری نداره، قانون اساسیه.
ببین رویکرد دولت اینه که تعامل صرفا یک ساختار اداری نیست، بلکه به عنوان یک ابزار کارآمد برای مشارکت مردم، اشتغالزایی، عدالت اقتصادی و توزیع متوازن ثروت عمل میکنه. حالا ما چطور میتونیم این سرمایه های خود را به سمت تعاونی ها هدایت کنیم؟ برای هدایت مردم و سرمایه های خود به سمت تعاونی ها مهمترین از ایجاد اعتماد، بازدهی قابل قبول و سازگار شفاف و مشارکت است. مردم زمانی سرمایه های خود خودشون رو وارد تعاونی ها میکنن که مطمئن باشن سرمایه هاشون امن، قابل پیگیری و دارای منفعت واقعی.
خب بله، ولی امروز استاندارد وجود داره. استاندارد یعنی من الان نگاه میکنم به
وقتی اعتماد عمومی تقویت بشه.
درست.
بدون اعتماد جذب سرمایه خود ممکن نیست. افراد دنبال یک تضمین نسبی امنیت سرمایه هستند. یکی از نگرانی های اصلی مردم ریسک از بین رفتن سرمایه است. بنابراین باید از ابزارهایی مثل صندوق ضمانت، بیمه سرمایه گذاری، حمایت اعتباری و نظارت قانونی مؤثر استفاده بشه تا ریسک برای مردم کاهش پیدا کنه.
بله کاملا متوجه. خیلی خیلی متشکرم. ما فرصتون تمام. جمله آخرتون بفرمایید.
ببین موارد متعددی در این زمین است. یکی حمایت هایی که واقعا دولت تو این قالب دیده، این صرفا در قالب اعطای تسهیلات مالی خلاصه نمیشه، بلکه رویکرد اصلی توانمندسازی این بنگاه ها برای حضور پایدار و رقابت پذیر در اقتصاده. بر این اساس سیاست حمایتی دولت بر اون استواره که تعاونی ها از سطح فعالیت محدود و محلی عبور کنه و با بازیگران مؤثر در زنجیره تولید، خدمات و نوآوری تبدیل بشه. دولت میتونه تو زمینهای حمایت حقوقی و اداری، حمایت بازار و فروش، حمایت آموزشی و مدیریتی و حمایت فناورانه این تعاونی‌ها را کمک کنه. البته
انشالله. خیلی متشکرم. ما چون زمانم تموم شد خانم دکتر، ولی همین نکته که شما اشاره میکنید که دولت حمایت بکنه، یکی از بخشایی که میتونه خیلی کمک بکنه به شما رادیو اقتصادی که ما میتونیم به عنوان پشتیبان که همیشه هم بودیم بیایم این کارو بکنیم. خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم خانم دکتر نیک مرام، مدیر کل توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاونی کشور. خیلی متشکرم. فرصت نشد که دیگه راجع به راهن حجاز صحبت کنیم که یکی از روزا ما دیروز مفصل بهش پرداختیم. دیدیم فرد. هست فرد.
خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم که کنار ما بودین. تا فردا. خداحافظ.
متشکرم از وقتی که گذاشتید.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
صبح شما بخیر، ممنونیم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد، رسیدیم به ساعت 8 صبح.